پرسید قیمت یک چوچسک چند دلار است؟ مغازه‌دار جواب داد قیمت ها مختلف است، از 30 تا 50 دلار. پسر کوچک دست در جیبش کرد و مقداری پول سیاه بیرون آورد و گفت من 2.37 دلار دارم، می توانم اقلا یک نگاهی به چوچه سگ ها بیاندازم؟ صاحب مغازه پس از لبخندی اشپلاق زد. با صدای اشپلاق یک سگ ماده با 5 چوچه خرد که هر کدام بیشتر شبیه توپ های پشمی بودن پشت سر هم از لانه هایشان بیرون آمدن و در مغازه برا افتادن. اما یکی از چوچه سگ ها به طور محسوسی می لنگید و از بقیه سگ چوچه ها عقب می افتاد. پسرک خرد بلا فاصله به آن چوچه سگ که عقب مانده بود اشاره کرد و پرسید او مقبولک را چه شده؟ صاحب مغازه توضیح داد که دکتر حیوانات بعد از معاینه اظهار کرده که این چوچه سگ در مفصل ران خود صدمه دیده و به همین خاطر تا آخر خواهد لنگید. پسرک خرد هیجان زده گفت من همین چوچه سگ لنگ را میخرم. صاحب مغازه گفت نه، بهتر است او را انتخاب نکنی، تازه اگر واقعا او را میخواهی من بدون پول رایگان برای تو میدم. پسر کوچک با شنیدن این سخن مغازه‌دار خیلی خفه شد و لحظه سقف بالای سرش دور خورد. او مستقیم به چشمان مغازه‌دار نگریست و در حالی که با تکان دادن انگشت سبابه روی حرفش تأکید میکرد گفت من نمیخواهم که شما او را مفت و رایگان برای من بدهید. او سگ چوچه لنگ به اندازه دیگر چوچه سگ ها ارزش دارد و من کل قیمت او را به شما پرداخت خواهم کرد. در واقع 2.37 دلار آن را همین حالا نقد میپردازم و متباقی را هر ماه 50 سنت تا اینکه کل قیمتش را پرداخته باشم. مغازه‌دار بلا فاصله گفت تو بهتر از این چوچه سگ را نخری، چون که او هیچ وقت قادر به دویدن و خیز زدن و بازی کردن با تو نخواهد بود. پسرک با شنیدن این گفته مغازه‌دار خم شد و با 2 دست پاچه پتلون خود را بالا کرد و پای چپش را که پس از عملیات با فلزات پیچ خورده و به وسیله تسمه فلزی محکم نگه داشته شده بود به مغازه‌دار نشان داد و در حالی که به او می نگریست به نرمی گفت می بینید من خودم هم نمی توانم خوب بدوم، این سگ چوچه هم به کسی ضرورت دارد که وضع و حال او را خوب درک کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
عدم توجه به آثار تاریخی در سراسر کشور به یک معضله گویا لاینحل مبدل شده و این آثار باستانی که با گذشت صدها و هزاران سال به ما رسیده و اما با ما از بین می رود به جز یک فاجعه فرهنگی چیز دیگری نمی توان عنوان کرد. و گفتی عوام نه تنها دولتی و نهادی نداریم که از آن پاسداری کند، بلکه مردم نیز با استفاده از به اصطلاح در مغولی اوزا به تاراج بیباکانه آن می پردازند و هرچه منقول است انتقالش می دهند و هرچه آثار غیر منقول است یا مردم بی فرهنگ و یا آفات طبیعی چون باد و باران به تخریب آن می پردازند و دولت نیز اصلا خبری از آن ندارد. گزارشی داریم از این گونه ندانم کاری های وزارت اطلاعات و فرهنگ در ولایت سمنگان و جلب توجه مؤسسه جهانی یونسکو در زمینه که همکارم مجیب رحمان حبیب زی از آن ولایت فرستاده است.
سمنگان یکی از ولایات شمالی کشور است که بیشترین مناطق باستانی را با داشتن بلندتر از 40,000 سال قدامت در خود جا داده است. موجودیت قره کمر، سوم سنگی، کهنشر رباتک، مغاره های توتی، مغاره های هزار سوم کوکجر، چکاب قفلانی، بالاحصار شهر قدیم و استوپه سنگی تخت رستم از معروف ترین مناطق باستانی این ولایت می باشد. نه تنها این مناطق باستانی بلکه ده ها منطقه دیگر باستانی در تهدید خطر تخریب مواجهند. خیرالله انوش والی ولایت سمنگان میگوید که از جمله این آبادات باستانی معروف ترین آن که استوپه سنگ تخت رستم و جایگاه ده ساله حیات زردشت بود مورد تهدید تخریب قرار دارد و در مورد خواهان توجه و کمک سازمان جهانی یونسکو گردید.
قبلن تو باید دیوار یا تا یک منظوری داده شد که مایره برای فازتش نگرانی ما رفع شد. مرحوله ها در پایرش قرار داره و نمونجه را کشت و زراعت میکردن و بخشی گفتم این فازت آثار تاریخی ما جاهای تاریخی همکاری محسی و ترم سکوره به این بخش میخواییم.
به قول والی این ولایت که وضعیت فرهنگی ولایت سمنگان نیازمند توجه سازمان یونسکو می باشد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان نیز خواهان توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد به ایجاد دیوار احاطوی و نگهداشت استوپه سنگی تخت رستم و مغاره قره کمر گردید.
پیشنهاد کردیم به وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و باز هم به مصمم بی هستیم که یک هیئت فنی و تکنیکی از اداره یونسکو باید اینجا بیاین و ایسا هره ببینن، با وجود که چند قبل ما یک آیتی از وزارت اطلاعات فرهنگ داشتیم عریم ایسا هره تثبیت کردن که دیگه دست نخوره. و
تنها مقامات محلی ولایت سمنگان نیستند که خواهان توجه به آثار و آبادات باستانی که نشان دهنده غنامت تاریخی این مرزوبوم است می باشد، بلکه باشندگان این ولایت نیز از دولت و نهادهای مسئول می خوان که برای آبادات تاریخی و حفظ و نگهداشت آن توجه لازم نمایند.
ما از مسئولین و از سازمان بین المللی که به نام یونسکو است خانزی هستم تا بیشتر در این قسمت البته دولت البته حکومت محلی و سمنگان همکاری بکنند.
کارشناسان به این باور هستند با وصف این که پلیس خاص محافظت ساحات باستانی ایجاد شده است، اما به خاطر کمبود تعدادی نساکر و عدم احساس مسئولیت این قطعه خاص حفاظت آثار و ساحات باستانی، مردم خودسرانه دست به کاوش های ساحات باستانی این ولایت میزنند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، سمنگان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با شنیدن اولین تنین این موزیک می دانیم که آغاز آهنگ آهسته برو است که امروزه گوش مردم افغانستان با او آشناست. همه می دانیم که مراسم خوشی و خصوص عروسی و پیوند قرین یک پسر با یک دختر از جمله عنعنات معقول و ضروری و یکی از عوامل تنازوی بقا و ادامه حیات بشری است و این پیوند در بین ساکنین کره خاکی از جمله در کشور ما افغانستان با مراسم گوناگون و ایجاد محافل خوشی آگنده از فضای با موسیقی، رقص و پایکوبی و سرور بدرقه می شود. از جمله آهنگایی که حین داخل شدن عروس و داماد و ترک آنها در ختم محفل از سالون زمزمه آهسته برو در بین دری زبانان و شبیه آن شایسته ناوکی در بین اقوام پشتون و یاریارها و اولنگها در بین ازبیک ها است که اجرای آن در بین مردم افغانستان آسیای میانه به یک عنعنه الزامی مبدل شده است و سابقه چندین صد سال و به قولی چندین هزار ساله دارد. مرحوم استاد هماهنگ بدین باور بود که خواندن آهسته برو قبل از اجرای استادان در محافل زنانه عروسی با چهار بیتی های حزن‌انگیز پیشینه خیلی دور دارد.
وقتی که استادای پدرها نکاح های ما قصه می کنند، آهسته برو را زنا در مجلس های زنانه که توی می کنند که دایره می خواندند. وقتی که استادا سر کار آمد، استاد قاسم این می خواند، مگم ما برتان بگویم که آهسته برو نه کمپوز است، نه ساخته های کس است، یک چیز مثل چاربیدی شمالی. ببینیم از قرنا بهتره است.
گل گل سوکی من یوسف مصری
شماری از مردم به این باورند که رواج و اجرای آهنگ آیسته برو گذشته نچندان دور بلکه 4 الا 5 دهه دارد، در حالی که چنین نیست. اولین آهنگ آیسته برو که در اولین وسیله ضبط یعنی ریکارد در کشور هند ضبط شده از مرحوم استاد قاسم است که تا امروز به دست ما رسیده. بنابر قول دانشی مرد ادبیات مرحوم استاد محمد کریم نزیهی که از قول والد خود قاضی بابا مراد خان قاضی کلان دوران امیر عبدالرحمن خان نقل می کردن، این آهنگ در زمان امیر حبیب الله خان در مراسم نکاح سردار نصرالله خان اجرا شده و مورد ستایش امیر و حاضرین واقع شده بود و بالاخره به خواست امیر مذکور در هند برطانیوی ریکارد شده است. جناب نزیهی می گفت این بدان معنا نیست که قبل از استاد قاسم جی این ترانه رواج نداشته، اگر چنین می بود استاد قاسم مرحوم با این پختگی آن را اجرا نمی توانست. شماری از هنرمندان حیات و مرحوم به این نظر بودند که آهنگ آهسته برو با گذشت سالها بعد از سفته شدن در زمزمه زنان به خصوص زنان هنرمند در مراسم عروسی ها به تدریج در دوران سلطنت امیر شیرعلی خان از سوی استادانی که از هند آمده و خواننده دربار شدند بازخوانی و کمپوز شده است. مجید سپند ستار نواز مشهور افغان در مورد طرز کلاسیک و مقام این آهنگ دید متفاوتی از مرحوم هماهنگ دارد و میگوید
از لحاظ تکنیکی که بگویم راگ پینو یک راگ است که راگ حزین است، تراژیت است و وقتی که اگر یک استاد بسیار ورزیده در آواز بسیار خوب و آلات موسیقی درست و بسیار تیز و ریتمیک نه بلکه به مو کیفیت اصلیش خوانده شود، چون تال از تال مغولی است همونطور روان است آهسته میره، بسیار بر روان شنونده و بر روان عروس و داماد هم بسیار تاثیرات داره. بسیاری کسا در وقت شنیدن آستابرو اشک ریختند.
باری مرحوم عزیز غزنوی هنرمند محلی در صحبت با همکارم جاوید فیضی گفته بود نه تنها آهنگ آیسته برو بلکه چند آهنگ دیگر خاص مراسم عروسی نیز کمپوزهای خاص خود را دارند.
این آهنگ آیسته برو کمپوز خاص داشت و دارد تا فعلا و همچنان آهنگ اینابیاری و بادا بادا الهی مبارک بادا یا آهنگایی است که سابقه طولانی داشته و کمپوزش هم تا فعلا هیچ کمپوزیتوری او را تغییر داده نتانسته و این آهنگ است که در شب عروسی دو جوان وقتی که عروسی میکنن این آهنگ آستابرو اجرا میشود.
یکی از خصوصیت‌های آهنگ آیسته برو زمزمه چهار بیتی‌های حزن‌انگیز و ایجاد رقت قلب به حاضرین خاصتاً به اعضای خانواده دختر است که در بسا موارد باعث اشک‌ریزی والدین و خود عروس می‌شود.
فرزند عزیز من که داماد شدی آسته برو سروی روان است برو صد شکر خدا جوان شدی شاد شدی راستا برو ماه مان است برو.
یکی از خانم ها در مورد آهنگ آهسته برو سخنانی داره.
تأثیر کلی سر تمام مردم داره و ایره من فکر میکنم که امی دختر وقتی که عروسی میکنه از مادر، از خواهر، از برادر و از دوستان خود یا جدا میشه